ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون سازمان انرژی اتمی ایران از کشف و خنثی شدن مواردی از خرابکاری صنعتی در کشور خبر داد. نخست وزیر مالزی میگوید دستگاه‌های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی محکومیت همه‌پرسی کریمه امروز برگزار می‌شود. اسخر ظاهرآن معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای ظاهرآن روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفت که یکی از موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 خنداب عراق بود است. این مقام اتمی گفت که این خرابکاری ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین‌المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. او دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی را داشتم با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور، و او از این نشست خبری گفت.
آقای رزاق به عنوان مهمترین مقام رسمی مالزی امروز اعلام کردش که این احتمال رو در واقع به صورت خیلی جدی مطرح کرد که این هواپیما بعد از اینکه در واقع از صف ایرادان ناپدید شده مسیر خودش به یک چند ساعت ادامه داده و دو تا کریدور هم در این میان مطرح شده، کریدوری که به سمت شمال آسیا و منطقه قفقاز میره، کریدوری که به سمت جنوب آسیا مناطق جنوب اقیانوس هند و اون طرف ها میره. اون چیزی که هست اینه که جستجو در قسمت دریای جنوب چین که تا به حال جستجوها عمدتا روی اون متمرکز بود به طور کامل دیگه بسته خواهد شد و ادامه جستجو و صفحات برای پیدا کردن این هواپیما یا بازمونده های این هواپیما یا هر چیزی از این هواپیما الان متمرکز میشه به یک منطقه دیگه که البته یک منطقه بسیار بزرگی خواهد بود و بیش از این هم اطلاعات زیادی تا حالا نمیشه دربارش داد.
در یک جای آقای رزاق احتمال هواپیما ربایی رو تایید نمیکنه، اما در کنارش مطالبی رو عنوان میکنه از اینکه کسی که در این هواپیما بوده و احتمال این میره که دستکاری کرده باشه اون خودش اطلاعات پرواز داشته.
در هیچ شرایط دیگه اصلا قابل تصور نیست، به خاطر اینکه این اتفاق به این شکلی که افتاده، یعنی کسی که این دستگاه رو از کار انداخته نه تنها تونسته دستگاه رو از کار بندازه بلکه به کار نویگیشن هم اطلاع داشته و میتونه هواپیما رو برونه، اونم یک بوئینگ 777، به طوری که بوئینگ برای یک مدتی احتمالاً در یک فاصله بسیار زیادی مثلا 1000 متری به مسیر خودش ادامه داده. بعضی از رسانه‌های مالزی حتی قرار از اینم فراتر گوشن و در تیکام عنوان مطلبشون گفتن که هنوز هواپیما رو بوده نشده، یا مثلا میخوام بگم که هواپیما رو بوده نشده.
توماج تاهباز بود، خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور. از کوالالامپور به اوکراین و به کیف می رویم. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت ایالات متحده آمریکا تدوین شده بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. دیپلمات ها گفتند روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد. با این حال سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است مطرح کردن پیشنویس با هدف نشان دادن انزوای بیشتر روسیه صورت گرفته، چرا که به گفته خانم پاور روسیه در مسیر غیر صلح‌آمیز قدم گذاشته است. روز جمعه نیز نشست 6 ساعته وزیران خارجه آمریکا و روسیه بدون نتیجه به پایان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به شدت از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و آن را خجالت آور خواند. آقای لاریجانی در نطق خود در آغاز جلسه علنی روز شنبه گفت:
آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانی است؟ واقعا خجالت آور است. کدام ارزش مشترکی از انسانها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفته است که دبیر کل سازمان ملل را اینگونه به زیاد حرف زدن واداشته است؟
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد سه شنبه گذشته با انتقاد از دولت حسن روحانی نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق خود همچنین از وزارت‌های خارجه و اطلاعات خواست که مراقب سفرهای مقام‌های خارجی به ایران باشند. اما حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، اخضر ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. اما درباره آخرین تحولات در سوریه در آغاز چهارمین سال درگیری و جنگ داخلی در این کشور گزارشی داریم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین که مقر آن در بیروت است نوشت نیروهای دولتی سوریه روز شنبه وارد شهر یبروت در مرز لبنان شدند و در حال پیشروی هستند. به گزارش رویترز تسخیر شهر یبروت که در 60 کیلومتری شمال دمشق قرار دارد باعث قطع کمک به شورشیان از طریق لبنان می شود. شهر یبروت نزدیک شاهراه میان دمشق و حلب قرار دارد. رویترز می نویسد به گزارش ناظرین حقوق بشر نیروهای دولتی سوریه برای بازپس گرفتن این مناطق از دست شورشیان بمب‌های بشکه‌ای را به کار گرفته است. به نوشته رویترز شمار زیادی از ساکنان شهر حدوداً 50,000 نفری یبروت این شهر را ترک کرده‌اند و نبرد میان گروه‌های جبهه النصره، القاعده، حکومت اسلامی شام و دیگر نیروهای مخالف اسد از یک طرف و نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان از طرف دیگر به شدت در جریان است. به نوشته رویترز در جریان درگیری‌های اطراف یبروت روز جمعه ابو اعظم الکویتی یکی از فرماندهان بلندپایه جبهه النصره به دست نیروهای حزب الله لبنان کشته شده است. ابو اعظم الکویتی در آزادی 13 راهبه یونانی در هفته گذشته که حدود 4 ماه در اسارت جبهه النصره بودند نقش فعالی داشت. از سوی دیگر اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه پس از دیدار خود با اعضای شورای امنیت در پشت درهای بسته به خبرنگاران گفت از شورای امنیت برای برگزاری دور سوم مذاکرات و تعیین زمان برگزاری آن کمک خواسته است. همزمان خبرگزاری مهر به نقل از امیر عبداللهیان نوشت که اخضر ابراهیمی عصر یکشنبه وارد تهران خواهد شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و شمار دیگر از مسئولان ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. اخضر ابراهیمی آبان ماه گذشته و پیش از برگزاری دور نخست مذاکرات میان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه هم به تهران سفر کرده بود. او در این سفر با اشاره به اهمیت نقش ایران در منطقه خواستار حضور مقام‌های ایرانی در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شده بود. ایران به این کنفرانس دعوت شد اما تهدید ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به شرکت نکردن در کنفرانس باعث شد که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل دعوت از تهران را پس بگیرد. ایران بزرگترین متحد منطقه‌ای نظام بشار اسد به شمار می‌آید. از سوی دیگر روز شنبه محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای در بوشهر گفت سوریه خط مقدم مقاومت است و این رمز حمایت جمهوری اسلامی از نظام سوریه و دولت بشار اسد است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در 3 سال پیش تا کنون بیش از 140,000 نفر کشته و 2,500,000 نفر از ساکنان سوریه محل زندگی خود را ترک و آواره شدند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. یک خبر دیگر، افراد مسلح ناشناس صبح روز شنبه در حمله به یک پایگاه نظامی در حومه قاهره پایتخت مصر 6 سرباز را کشتند. کشتند. به گفته سخنگوی ارتش مصر، مهاجمان گروهی از نظامیان را که در این پایگاه مشغول خواندن نماز بودند به رگبار بسته و 6 تن از آنان را کشتند. یک روز پیشتر روز جمعه نیز یک سرباز در قاهره به ضرب گلوله کشته شده بود. هویت حمله کنندگان و علت تیراندازی از هویت حمله کنندگان و علت تیراندازی خبری منتشر نشده است. از 8 ماه پیش که ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور را سرنگون کرد، حملات به ماموران امنیتی افزایش یافته و تاکنون دست کم 200 تن از آنان کشته شدند. انتخابات ریاست جمهوری در اسلواکی از ساعت 7 صبح روز شنبه و با حضور 14 نامزد در این کشور آغاز شده است. یکی از نامزدها رابرت فیکو، نخست وزیر فعلی این کشور از حزب چپ میانه اسمر که رهبری آن با آقای فیکوس، در حال حاضر اکثریت کرسی‌های مجلس اسلواکی را در اختیار دارد. به گزارش رویترز، بنابر آخرین نظرسنجی‌ها، رقابت اصلی در انتخابات روز شنبه میان رابرت فیکو و آندره کیسکا، بازرگان 51 ساله است. در صورتی که هیچ یک از نامزدها بیش از 50% آرا را کسب کند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. اما روزنامه شرق روز شنبه در گزارشی خبر داد که پرونده شکایت از شهردار شدن محمد باقر قالیباف برای سومین بار تا روز 25 اسفند ماه در دیوان عالی عدالت اداری باز است و اگر تا آن روز 10 قاضی دیوان عالی به این حکم اعتراض کنند، پرونده در هیئت عمومی دیوان به جریان می‌افتد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قالیباف روز 17 شهریور ماه امسال از سوی شورای شهر تهران رقیب خود محسن هاشمی را شکست داد و برای سومین بار به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. بشنویم بیشتر از بهروز کارونی.
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، حدود 2 هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس از رد شکایت 2 وکیل نسبت به مصوبه شورای شهر تهران و ابقای محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار پایتخت ایران خبر داده و گفته بود که این حکم قطعی است. با این حال وی اشاره کرده بود که معترضان 10 روز فرصت دارند تا نسبت به این حکم اعتراض کنند. در این میان روزنامه شرق روز شنبه به نقل از محمود کاشانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، نوشت دیوان عالی عدالت اداری اصولاً به شکایت 4 وکیل مدافع از آقای قالیباف رسیدگی نکرده است. بر اساس این گزارش، شاکیان مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار، هوشنگ صدفی کهنه شهری و منوچهر توکلی هستند و طرف شکایت آنها هم شورای شهر تهران است که اکثریت اعضای آن حکم به ابقای محمد باقر قالیباف دادند. این شکایت در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران روز 10 اسفند گفت ادعاهای مطرح شده در مورد ممنوعیت انتخاب قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران بحثی حقوقی و دانشگاهی است و شهردار تهران به وزارت کشور معرفی شده است. آقای مسجد جامعی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران در این مورد استعلامات لازم را از نهادهای مربوطه گرفته بود و هیچ منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت، افزود قالیباف در فرایندی قانونی به عنوان شهردار معرفی شده و او انتخاب منتخبین مردم تهران در شورای شهر است. اما محمود کاشانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به روزنامه شرق گفت که مسیر شکایت در دیوان عالی عدالت اداری تغییر کرده و به بیراهه رفته و حق تجدید نظر شاکیان زایل شده است. به گفته این حقوقدان، هیئت تخصصی بررسی کننده مربوط به عمران و شهرسازی است و این در حالی است که موضوع اصلی این پرونده یک امر حقوقی است که آیا قانون مصوب سال 1369 مبنی بر اینکه انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200,000 تن برای دوباره متوالی اعتبار دارد یا خیر. آقای کاشانی با استناد به این قانون شورای شهر و وزیر کشور را که حکم آقای قالیباف را امضا کرده است متخلف توصیف کرد. در همین حال به نوشته روزنامه شرق، محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت در قانون قبلی گفته شده بود که شخص برای بیش از 2 دوره نمیتواند شهردار باشد و در قانون جدید در این زمینه مقرراتی نیامده است. بنابراین به گفته این حقوقدان، قانون قبلی، یعنی قانون مصوب سال 1369، به قوت خود باقی است. با این حال باید دید که روز یک شنبه چه سرنوشتی برای پرونده شکایت از شهرداری محمد باقر قالیباف رقم می‌خورد. اینکه آیا این پرونده روی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را به خود می‌بیند و یا اینکه حکم وارد نیست از طرف هیئت عمران و شهرسازی معتبر خواهد ماند و آقای قالیباف همچنان بر صندلی شهردار تهران تکیه خواهد زد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما فرصتی فراهم تا من خیلی کوتاه سوال روز رو با شما در میون بگذارم. سوال روز ما درباره خریدهای نوروزی شماست، اینکه نسبت به گذشته، سال گذشته، قیمت‌ها به چه صورتی، آیا خرید برای همه شهروندان میسر یا نه. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتتون رو برای پیامگیر ما ثبت